yolculuk çekeceğiz. 10 sen
الهی رو میبینه و از این زاویه که این فعل اله هست نمیبینه، از این حس مطالعه نمیکنه. ممکنه کسی بگه از این حس مطالعه کنه، میشه فلسفه، میشه متافیزیک، میشه الهیات، علم نمیشه. در واقع یعنی چی؟ چون ایشون میگه علم نیست که به واقع اصابت کرده، اون قرضی میگه نه، علم نیست که کاربرد داره. مثلا ایشون میگه کشف واقع، کشف فعل الهی علمه. او اصلا یه همچی چیزی رو اراده نمی کنه. این معنی سنتی امرون ها نمی کنه. نمی خواهیم بگیم حق با اوناست، ما همچنان میگیم که بالاخره علم آنیست که علم باشد، آگاهی باشیم، که آگاهی نیستیم که جهل مرکبه که. ولی اونا برحال جهل مرکب هم علم دونن. برحال هم در تعریف علم هم در تعریف موضوع، تلقی از موضوع، چون نظر خاص داره بر اون معنا میگه، ولی زخه. اما اینکه اثر عملی داری نداری چرا؟ به هر حال اون که عالم رو با اینا که الحاد نگاه میکنه و نگرش و زاده سکولار نگاه میکنه، حقیقت اون شعر رو نمیبینه. بالاخره قیود شعر جز حقیقت اون شعره. و بسیاری از عوامل داخل در فهم رو عملا انکار میکنه یا ازش غفلت میکنه.
نگاه مستری و اسم مستری ها تفاوت تو لحاظه، بله پدیده رو که ما داریم بررسی میکنیم، این پدیده فعل و انفعال ها علت و معلولش چه نگاه مستری داشته باشه، چه اسم مستری، یا مثلا نگاه جوادی مستری باشه، نگاه اسم مستری، این پدیده این کارو میکنه. حالا میخواید بگیم این پدیده به ما این که متصلا به الله این کارو میکنه، یا نه به ما این که منقطعا به الله ما نگاه میکنیم، لحاظ میکنیم؟
هر جا اینطور نیست،
که جایی اثر میذاره.
اولا اسم مستری شو منظور نمیکنه، میگم اون حاصل مستر باید اصابت به واقع باشه. آنچه که کاشف از واقع است علم است، نه کشف واقع علمه. یعنی حاصل مسترشون هم میگه، ولی واقعش این است که این دخالت داره در معرفت. بخیر شما یه وقت همین جسم رو، جسم انسانی رو، یه وقت دو ساحتی میبینید، معتقدید که هم بدن هم نفس هست.
خب
یه جور مطالعه میکنید در روانشناسی، در رفتار اجتماعی، در علاقه حوزه‌های مختلف تو اقتصاد، یه وقت اینجور نمیبینید. قهرن این موضوع بسن. موضوع دیگری میشه. تا چه رسد به این که بگیم که بالاخره این فطرت هم داره، این فطرتش الهی هم هست، کمالگرا هم هست. شما اگر فرض کردید که این انسان ذاتمند است، فطرت نمون است، فطرتش خوش‌سرشته و کمالگراست مثلا، اینجور ببینید، خب اصل رو برای این میسرید که فعل انسان اصولا خیره، و اگر غیر این شد، اگه به شری دست زد، این انحراف از ذاته. تا اینکه یکی دیگه بگه انسان ذاتمند هست ولی ذات شر، انسان گرگ انسانه، اون قهرن اصل رو برای این میسره که این شر ازش سر خواهد زد، ما کاری بکنیم که شرش رو کم کنیم یا مایل کنیم به خیر. و قهران در احکام دیگر علوم انسانی صادر میکنه این دو نفر، تفاوت میکنه. طبعا تأثیر زیادی داره. یا در منابع شما اگه قبول داشته باشید، موحد باشید، وحی و جز منابع معرفت میدونید، در همون عالم فیزیک، در عالم مطالعه طبیعت، در عالم مطالعه علوم انسانی راجب انسان، اینجاها منابع رو داخل میکنید. اما این کسی که اینجور نمیبینه، قهران در منابعش هم میخواد همون حسی ببینه دیگه، و با حواس و به روش تجربی میخواد مشکلات رو حل کنه. چرا؟ این که منشأ اثر هست، قطعا خیلی موثر. و بر اون مطلب اول به نظر میاد که بعضی از حتی خودی ها و بعضی از فضلا هم این اشتباه رو میکنن که میگن آه این علمی که شما میگید با اون علمی که غربی ها میگن فرق میکنه. فرقونه، اون اصلا در تعریف علم اشتباه میکنم. ما کی گفته که باید تعریف اونا رو قبول کنیم و نفس این که تعریف اونا رو از علم قبول کنیم، ناچاریم وقتی که باید حسگرا بشیم، ناچاریم تحصلی فکر کنیم. مثلا کی گفته که علم معرفت نیست؟ ما مثلا علم و معرفت میدونیم، ما زمین بازی قاعده بازی رو به هم بزنیم، بلا اگه بریم تو زمین اونها و با قاعده بازی اونها بازی کنیم همیشه ما در واقع محکومیم. مثلا درسته که تفاوت در نگاه هست و ممکنه کس توجه نکنه یه اون اشکال، ولی واقع شده که همینه. نمیشود در واقع بعض دوستان ما همجوری با از همین فضلا و طلبه ها هم تو برای فکر میکنن کاری و توجه ندارن که اگر ما تعریف اونها رو از علم، هر اون چرا که غربی ها اون علم میدونن ما مون علم بدانیم، وقتی خب در یه عمدی که فرض فرمید بنیادش بر شکاکیت اصلا به وحی دیگه نمیتونه راه پیدا کن، پس ما از منبع وحی دیگه محروم میشیم. اگه پوزیتیویستی و تحصیلی فکر کنیم اصلا از منبع عقل نمیتونیم استفاده کنیم، خب ما میشیم سهمون. در این صورت اونا راست میگن، علمی هست دیگه، حالا چرا دیگه تولید کنیم؟ ولی ما نمیخوایم این علم باشه، نمیگیم چون اونا تولید کردن دینی نیست، بلکه ما میگیم چون مبانیشون درست نیست، منابعشون درست نیست، منطقشون اشکال داره، موضوع خوب نشناختن، نمیتونم تولید کنم. آقا جوادیم تو این فاز میخوان مطرح
این فرمایشیشون، بنابراین صرف تفاوت اینجور ما فعل نمیبینن نیست، خیلی دوازن داره. برای اینکه فرمایش جوادی اینه که نه فعل ببینن بذار اونا هم علوم دینیه،
باید ثبوتن و اثباتن باشه، بعد باید ثبوتن اثباتن، هم در مقام ثبوت بگیم این فعل الهیه و شیء نیست و این خودش این پیشفرض پذیرش این حقیقت اثر داره در خیلی از عناصر، و هم اثباتاً با توجه به این بریم سراغ علم. ظاهر فرمایشون این است که صرف این که بگیم ثبوتاً فعل الهی است کافی است، منتها ایشون وقت میاد میگه که این دانشمند کافر است که دیشب میگفتن که این 13 مغالطه منطق رو 13 سمه، اینا این 13 سم موارد میکنن تو علم و آلودش میکنن. خب به تعبیری گرچه این در حدی درسته، ولی همه حقیقتی نیست، یعنی اونها در واقع بحث مقالطات نیست، بلکه اونها در مبادی و مبانی و اینها مشکل دارن. حالا در هر حال فقط اینکه بپذیریم در نفس الامر ثبوتن عالم فعل خداست، حالا که داریم رجوع فعل خدا مطالعه میکنیم پس مطالعات ما الهیات میشود، نه بستگی داره که با چه مبنای مطالعه کنیم. بدانیم که داریم رو فعل خدا مطالعه میکنیم، بعد اینو دخیل کنیم، مثلا تفاوت میکنه بیه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث فقه الحکومه ما از کردیم که بعضی جهات مقدماتی رو اول باید بحث کنیم، در صورت که از مفردات و مبادی تصوریه که مورد ابتلاء در مباحث فقه الحکومه باید شماری از اینها رو تعریف کنیم، با توجه به اینکه بعضی از این عنوان ها تعریف داره، اما اگر ما تعریف شایسته ای رو و درخور و فراخوری رو راجع به همونو که تعریف دارن ارائه نکنیم، ممکنه که نتونیم از اون به مباحث فقه الحکومه پل بزنیم، و در نتیجه همون فقه هر که تعریف داره و شاید از جمله عنوانهایی که تعریفش کمتر مورد اختلافه تعریف فقه اتفاقا. در تعریف اصول مثلا اختلاف خیلی زیاده، اون مقدار که در تعریف اصول اختلاف هست در تعریف فقه اختلاف نیست، ولی باید همین تعریف رو که به هر حال نمیگیم باطل است اما کامل نیست، میگیم باید کامل کرد، همین تعریف رو اگر همچنان که باید ارائه نکنیم ما نمیتونیم وارد در واقع فقه الحکومه بشیم. اگر بناشه که مثلا آنچنان که در تلقی رائج در باب تعریف و تلقی از فقه هست، فقه رو عبارت بینید از تکالیف. خب در حالی که دست کم در دوره مدرن بر حقوق بیش از تکالیف تاکید میشه، این در حدی تاکید میشه که میشه گفت تاکید بر حقوق به نحوه افراطی شبیه اون چیزیست که از اون بر به اصطلاح تکالیف تاکید میشه، از اون بر در فقه ما در نگاه سنتی بر فقه در مسئله تکالیف زیاد تاکید میشه، در دنیای جدید بر حقوق و گویی تکالیفی نیست، در نگاه سنتی بر تکالیف گویی حقوقی نیست. در نتیجه چون تأکید بر تکالیف فقه هم که تعریف میشه عمدتاً در واقع تعریف تکلیف محوره، و در حکومت دینی ما تکلیف به اصطلاح حقوقی اگر نکنیم خیلی از مسائل فقه و حکومه بی‌معنا میشه. به هر حال چرا باید مثلا مناسب با رأی مردم تکون پیدا کنه و تحقق پیدا کنه؟ برای که مردم حق دارن، شأنی دارن در حکومت، جزی از ابواب جمعی حکومت هن، جز ارکان دولت هن. خب اگر مثلا بگه فقط تکالیف هست، یعنی اون تلقی رائج اینجوریست و یا در باطن نه ثبوتن چنین است و نه میشه این رو هزیروف. برحال حتی عرض بکنم که بعضی از اصطلاحاتی رو که تعریف هم دارن باید دیگر باره تعریف کنیم، به اضافه اصطلاحات فراوانی که خاطر دارید تعریفی ندارن و باید بر اونا تعریفی رو تهیه کنیم و ارائه کنیم که ما تو این بخش پاری از اصطلاحات رو تعریف کردیم. خود فقه الحکومه رو تعریف کردیم و در ذیلش فقه رو تعریف کردیم و حکومت رو تعریف کردیم. من دیشب بحثم راجع به نسبت فقه و علوم انسانی بود، خب جلسه خوبی هم بود، خیلی جمع زیادی، جلسه خیلی سنگینی بود، تصور نمی‌کردم این همه جلسه خوب باشه. تو بیت مرحوم علامه بود اونجا رو کردن، دارالقرآن علامه طباطبایی، کارهای قرآنی، مطالعات قرآنی، بحث قرآنی اینا میشه. به عنوان سالگرد در واقع سه شب برنامه گذاشتن که دیشب شب اولش بود. موضوع ما در واقع المیزان و علوم انسانی بود. من در واقع نسبت بین فقه و علوم انسانی رو اونجا ترک کردم. خب قهران تأکید کردم روی این تعاریف که خود ما از فقه داریم و همچنین تعریف علوم انسانی و نسبت سنجی اینا. هم دیدم آقایون دیگه خیلی حساب گفت کردن، هم آقای جوادی در صحبتشون، در حین صحبت هم نگاه هم به چهرهشون بود، احساس کردم که یعنی چون جون نشسته بود یا تا ما شروع کردیم این تعاریف گفتن خیلی جدی شدن که خوب حساب گوش کنن. بعدم صحبت حساب گفت کردن که خیلی نشون میداد که چون از یه تعریفی که سابق بوده و همه هم میگیم و گفتیم و گفتیم، انگار احساس نمی کنیم باید این تعریف تغییر کنه، تکمیل بشه و یه تعبیر جدیدی که ارائه میشه حرف نو تلقی میشه. برحال تا برسه به عنوانهایی که اصلا تعریفی عجب اونها ما نداریم اصولا. بعض از این تعریف رو ما عرض کردیم که گفتیم دیگه تعریف رو ادامه نمیدیم. خود فقه و حکومت رو تعریف کردیم، فقه و زیرش تعریف کردیم، خود حکومت رو نظرم میاد عرض کردیم، تعریف شد من نوشتم سلطه و حکومت رو، حالا اینی که ما نوشتیم شریعت رو بحث کردیم، از شد که فقه رو بحث کردیم، بحث کردیم اینجا شد بحث کردیم بحث کردیم.
سوال خدمت شما که جلسه آخر رو بودم، اما بعضی از این نامه که رو تعریف نکردیم، ارائه نکردیم، حتما انجام گرفته ارائه
شاید رو از نکردیم
جلسه چیز
در سین نظامسازی فکری بود. حالا رو چه دیگه امکان توقف کنیم، من عبارت فقط میکنم رد میشم فعلی بلانی دادم. من حدود 30 تا اصطلاح رو تعریف کردم که بعضیش رو اینجا هست کردیم. شریعت رو فارغ از معنای لغویش که بحث میشه، در واقع گفتیم شریعت 3 تا اطلاق میتونه داشته باشه. بعد عبارت رو میکنم، از شریعه اصطلاحاً فقط تطلق الشریعه على ما انزله الله تعالى على العباد تاره بالمعنى العام فتكون عباره عن كل ما انزله الله تعالى على العباد من الاحكام باقسامها الثلاثه العقيديه والتكليفيه والتحسينيه. حالا الشریعه رو من متن و سری میخونم. فقط تطلق الشریعه علام انزله الله تعالی علی العباد، نه علی الاطلاق، ولی در سه لایه کاربرد داره. تارتا بالمعنى العام فتكون عبارتا عن کل ما انزله الله تعالی علی العباد من الاحکام به اقسامها الثلاثه العقیدیه و تکلیفیه و تحسینی، هم احکام عقیدتی، احکام تکلیفی فقه و هم احکام اخلاقی. فتكون مرادفة للدين نفسه وأخرى بالمعنى الخاص فتكون عبارة عن ما أنزله الله تعالى على العباد من الأحكام السلوكية بقسميها التكليفي والتحسيني، أحكام شا أحكام أخلاقي شا أحكام إسلام عملي، لتنظيم شؤون حياتهم المختلفة فقهيا وأخلاقيا. سبهم وثالثة بالمعنى الأخص فتكون عبارة عن ما أنزله الله تعالى على العباد من الأحكام الحقوقية والتكاليف والتكاليفية حسب، تنظيما لشؤون حياتهم المختلفة من هاتين الجهتين. والمراد فيما نحن بصدده الآن هو ثالث الإطلاقات. ودار وقت وقتی میگیم عرصت که شریعت، در واقع این بخش و این لایه از شریعت رو، یعنی اون احکام عملی منظورمونه. جمعه هلا بحث ماست. فقه رو هم که تعریف کردیم، خب گفتیم از صورت که تعریف رایجی که به هر حال مشهور او هست
توی شریعت فقط باز حکم شد که حق نشد
چی؟
در تعریف شریعت حق ذکر نشد.
چرا؟ بس کردیم این احکام حقوقی و تکالیفیه، فقط احکام حقوقی و تکالیفیه رو گفتیم.
احکام نه. منظور گذاره وضعیه است یا نه؟ منظور همون احکامی که از سنخ باید و نباید.
بله، حقوقی تکالیفی میشه باید و نباید، تحسینی میشه حسن و قبحی و شاید و نشاید، ما قبل اینم عقیدی میشه.
اون تعریف اولتون اخبارات جز دین هست اما جز احکام نیست.
خب عقاید رو هم احکام میگن، احکام رو به چهار قسم تقسیم میکنن به تعبیر. یه قسمش همون احکام عقیدتی است، احکامی که راجع به تکوین هم بحث میشه داریم. هر اون چیزی که قرآن راجع به تکوین سخن میگه، در واقع ما انزل الله رو در یه تعبیری همه احکام تلقی میکنن.
اخبارات
هم توش در اون تلقی چهارم محل بحث ماست. راجع به فقه هم تعریف کردیم، اجمالا عرض کردیم که مجموع قضايا متراكبه حصلت من استخدام منهج من المناهج المعتبره عند اصحاب مدرسه من المدارس الاسلاميه بدعوى كشف مشيئه الله التشريعيه، يا به تعبير ديگري قضايا متراكبه تحصل من بذل وسع من له اهليه الاستنباط باستخدام نسق منهجي معتبر عند كشف لمشيئه الله التشريعيه. خلاصش هم از کنیم این عرد تلخیصه و فقال عبارتون ان حسیله بدل وسع الفقها لکشف الشریعه. ولی گفتیم اگر بخوایم پیشینی و منطقی آنچنان که امروز دنبالش هستیم فقه رو تعریف کنیم، باید اینجور تعریف کنیم: مجموع نظامات سلوکیه التي تستنبت من مصادر التشريع الاسلامي استخدام منهج معتبر تنظيما لشؤون حیات الانسان المختلفه من حيث الحقوق والتكاليف. این تعریف کامل و امروزین فقه الان داشت. الفقه لکو میرم تعریف کردیم، فقه مضاف رو تعریف کردیم، فقه مضاف رو به معنی الاخص من الاهم تعریف کردیم، به معنی الاخص رو با فقه نظام، فقه نظام، نظام فقه، نظام فقهی یکی دانستیم. فقه الاجتماع، فقه ال... از صورت که حکم، فقه الدوله، از اصطلاحات دیگه یه ملت من بحث نکردم ولی خودم تعریف کردم، ولی یوان امر الام و شعب دار الاسلام، از سلطه سیاسیه. بله، سلطه سیاسی رو ما تعریف نکردیم. از سلطه سیاسیه و هیه به معنی هل اعم و الاوسع عبارتون. سلطه سیاسیه یه بار به قوه مجریه گفته میشه، بیشتر در ادبیات علوم سیاسی و به فارسی دولت میگن، دولت یعنی قوه مجری. اما اینها دولت، وقتی میگیم دولت اسلامی یعنی همه حکومت اسلامی، و اینجا به این معنی فقه الحکومه هم که داریم میگیم یعنی کل حکومت، همه ارکانش، همه نهادهاش. از سلطت و سیاسیه و هی به معناها الاعم، همین معنی منظوره. و الاوسع عبارتون ان الهیئت الحاکمت التي تمارس تنفیذ ولایت ولی الامر تارتن و تطبیق ارادت شعب اخرى و تدبیر شؤون الافراد و الجماعات و الاقلیم حسب حاجاتهم و مصالحها، حاجاتها و مصالحها ثالثتن. دولت یا سلطه سیاسی و حکومت رو عبارت میدونیم از این، حکومت یا سلطه سیاسیه عبارت از اون هیئت حاکمی است که مباشرت داره در تنفیذ ولایت ولی امر از سوی، اوامر ولی امر رو اجرایی میکنه، تطبیق اراده شعب اجرایی میکند خواسته و اراده و رأی مردم رو، و تدبیر میکنه شؤون افراد و اجتماعات و اقلیم رو، سرزمین رو که درش مستقره، به حسب حاجات و مصالح اونا. اینو میگیم سلطه سیاسی. فقط تتشعب السلطه السیاسیه حسب المصالح و الظروف على سلطات فرعیه شتا که تشریعیه و تنفیذیه و القضائیه و الثقافیه و العسکریه مثلا. و علا ما نرا السلطه السیاسیه یه رکن رابع للدولت الاسلامیه. در واقع سلطه به تعبیری یا همون دولت یا حکومت در واقع رکن چهارم در واقع دولت اسلامی قلمداد میشه، چون ما سر رکن دیگرم شعب و ولایت و سرزمین. نظام رو تعریف کردیم، از کنم خدمت شریفتون که به تفصیل هم یادم هست که گفتیم نظام
اصلا ما وقتی متن رو نبینیم
آره این باید اگر چیز کنن امکان فراهم بکنن که این متن پخش بشه. از کنم اصطلاحات دیگری که داشتیم، حالا بعضیش قبلا در اون طبقه بندی احکام دو اصول بحث کرده بودیم، من همونا رو بردم. علم فقه رو گفتیم غیر از فقه هست. انگاه که شما فقه رو به ماه و احکام، به ماه احکام لحاظ میکنید، سخن از فقه میگید، یه بار دیگه هم او رو در قالب یک علم تصویر میکنید، طبعا تعریف تفاوت میکنه. اگر علم فقه مراد باشد، علم الفقه و هو علمان را عبارتون ان علم یعنا به کشف مشیت الله تشریعیه استخدام منهج من المناهج المعتبره عند مدرسه من المدارس الاسلاميه وتنسيق ما يحصل من بعض الوسع من له اهليه الاستنباط لديهم في الجمله. دو تا فرق وقتی علم فقه بگیم تا فقه با هم دو تا فرق میکنه. یکی این که باید ما به اون دستگاه وارگی اشاره کنیم، بگیم علم یعنا به کشف مشیت الله، و دیگر این که به اون چه که وظیفه علمیت علم فقه است باید اشاره کنیم. علمیت علم فقه، دانش شدن علم فقه، علم فقه قلمداد شدن اون چه که بر همی انباشته می کنیم، به این است که اولا این دانش در مقام کشف مشیت تشریعی است، نه مشیت مکشوف. فقه مشیت مکشوف الهی است، اما علم فقه عهده‌دار کشف مشیت تشریعی است. و به اضافه از جمله عناصری که در تعاریف مقفوله و وقتی در تعاریف در تعریف مقفول میمانه در عمل هم ازش غفلت میشه و تعریف آنچنان باشه که هدایت کننده عمل باشه، در عمل هم مقفول میمونه، ما توجه داشته باشیم که فقه هم کشف شریعت میکنه و هم نحوه و طریق اعمال شریعت رو باید یادمون بده. این باز فقه میگوید که چگونه احکام الهی باید اجراش. ما یه علم دیگه ای نداریم که اون فقه و ما جواهر رو مثلا تولید کنیم بذاریم رو میز بعد یه علم دیگه بیاد بگه حالا اینو چجوری عمل کنیم. خود فقه باید بگه سازکار اجرای کردن احکام شرعی چیه. لذا فقه فقط کشف احکام نمی کنه، کشف شریعت نمی کنه، بلکه کیفیت تطبیق و اجرای شدن رو هم میگه. لذا در تعریف علم فقه باید این رو بگذاریم، یعنی علم فقه باید این کار رو بکنه. فعل جمله هم این کار رو میکنه ولی چون گفته نمی شود اهتمام کمی بین هست. لذا تو علم فقه راجع به نهادسازی هیچ وقت بحث نمیشه، چون بنا نداره اصلا، انگار وظیفه خودش نمیدونه که چگونه باید نهادسازی کنه. ببخشید یه جایی هم اگر بحث میکنه دیگه پیش میاد، مثلا فرض کنید راجع به شأن ولی امر و احیانا اختیاراتش اوصافش گفته میشه، ولی امر یه نهاده دیگه، از این نهاد سخن میگه. اما اینو گاهی احساس میکنه انسان به مثابه یک فرد فقیه، آقای فقیه یه نفر مثلا چه شرایطی داشته باشه، اونجا هم به ماهو و یک نهاد لحاظ نمی کنه. در حالی که ما نهادسازی رو که جزی از تدابیر اجرایی شدن و تطبیق است و جز از فقه قلمداد کنیم، اون وقت است که فقه با نظام سازی پیوند میخوره. باید ما فقه رو عهده‌دار نظام سازی بدونیم و حاصلش هم بشه نظامات سلوکی. این فقه و خودش علم فقه این کار بکنه، حاصل این تلاش علمی این خواهد شد که مجموعی از نظامات سلوکی وقت تولید خواهد شد، اینطور خواهد بود.
بله میفرمایید. شما تو این مقام اجرا و تطبیق که فرمودید یا مشروعیت تشریعی رو تعلق میگیره یا نمیگیره؟ اگر مشروعیت تشریعی تعلق بگیره میره داخل هم وضعیت اول، یعنی مشروعیت تشریعی یه دونه تو مقام مثلا فرض کنید ربا حرامه، یه دونه مشروعیت تشریعی هم این که تو جامعه اسلامی شما باید رب رو بدون مثلا با قصد قربت صدقه بدید که ربا اتفاق نمیفته، مثلا جفتش مشروعیت تشریعی است. حالا اگر تو مقام اجرا مشروعیت تشریعی تعلق نگیره دیگه بحث فقهی نیست، یعنی اگر تو شهر ما نبینیم مشروعیت تشریعی تعلق گرفته باشه چگونه بانک بدون ربا داشته باشیم دیگه اصلا بحث فقهی نیست که بگیم داخل فقه.
از
اون قید دوم فقط قید توضیحی میتونه باشه.
ایرادی نداره، منم در اینجا الان تاثیر نکردم، ولی عرضم بود بله همینطوره. یعنی ما فرضمون بر این است که کیفیت اجرای حکم هم تشریع داره، منتها تفاوت هست بین ذات احکام با نهادسازی برای احکام. با اون است که در نهادسازی میتونه رویه های عقلایی بیشتر پیش گرفته میشه، رویه ها و الگوهایی که عقلایی هن ولی سازگار هن با شریعت.
یه فرق نیست، یه متخصصین باید بیان.
چه ایرادی داره؟ چرا
فقط باید بگیم تو همه این زمینه باید متخصص باشه؟
نه لزومی نداره. ما وقتی میگیم که علوم انسانی رو باید فقه به خدمت بگیر آیا حل همین مسائله؟ به هر حال باید فقیه، اگر فقیه بناشه که فارق از اجرا احیانا حکم صادر کنه این اجرایی در نخواهد بود، و یا اگر هم کسانی با تخصصهای دیگه این رساله توضیح مسئله بردارن برن با تخصص های دیگه که خود هم فقیه نیستن بخوان اینا عملیاتی کنن، از این سیدی در میاد. لازم ما باید به نحوی بین فقه و علوم انسانی پیوند بزنیم که مدعای این تشکیلات ما اینه، باید یه پیوندی بزنیم که البته خب ما فقهای جامعی خواهیم داشت که به همه عرصه ها و ابعاد فقه مسلطن، در همه جا صاحب رأیان، و فقهای متخصصی که هم فقه رو مجتهدن واقعا، ولی خب مجتهد به معنای در مقام بالفعل جامعه نیستن، این بالفعل عمل استنباط نکردن، ولی قوه اجتهادشون و میگیم قوه اجتهاد تجزیه بردار نیست و فقط از مجتهد متجزی معنادار نیست، ولی در یه حوزه‌ای خاص زمینی که فقه رو میفهمن از اون علم میفهمن. بله مشکل اینجوری حل شد. درسته فقیه نمیتونه هم جامعه شناس باشه، هم اقتصاددان باشه، هم مدیریت خونده باشه، هم سیاست خونده باشه، هم روانشناسی خونده باشه، هم تربیت خونده باشه، قهرن اینجوری نیست، ممکن نیست، و شاید در طول تاریخ هم احدی اتفاق نیفتد. اونایی هم که گاهی میگیم زوفنون، یه مداری تعارفی داریم میگیم زوفنون، شیخ باهایی هم یه کاری ازش برقی آمده. این است که روشش همینه که ما اولاً علوم انسانی رو اشراق کنیم در فقه، فقیه بیگانه با علوم انسانی نباشه، فقیه جامعه، و ثانیاً فقهای متخصص تربیت کنیم که امینند هم فقیهند هم متخصص علمند، هم اهل علم مربوط از آن دارن که این اهل فن، هم فقیه از آن داره که این اهل فن، وقت اینا طبعاً باید این به اصطلاح کاربرد تکمیل کنن. اجمالا میخوام بگیم وقتی میگیم کشف احکام به معنای کشف فقط ذات احکام نیست، بلکه کیفیت تطبیق رو هم فرمشون درسته، حالا من اینجوریست، حالا من اینجوریست که کیفیت تطبیق رو هم میتوان از منابع کشف کرد، منتها با توجه به این که مدل ها و الگوها از دو عنصر تشکیل میشن، عناصر ذاتی و عناصر عرضی، عناصر ذاتی رو باید فقیه استنباط کنه، اونچه که شرعیت امر در گروه آنهاست اونها عناصر ذاتی هست، این کار فقیه، کار علوم انسانی نیست. اما یه سلسله عناصر عرضی ما داریم، قالب‌ها و الگوهایی که فرض کنید مقام مثلا رهبری، خب نظرشون این از این جهت در واقع یک نظر خاصی دارن در قیاس با امام رضوان الله علیه، که شون میگه آقا اصلا جمهوریت ذاتی حکومت اسلامی است. خب این به این معنی میشه که جمهوریت از ذاتیات حکومت اسلامی است، ولی معلوم نیست این حرف از امام به دست بیاد یا سایر فقها این حرف رو بزنن. خب این جمهوریت حسب مبانی دیگر فقها طول تاریخ هم تجربه اینو نشون داده که یه وقتایی ما نمیخوایم اون حرفی که بعضی از آدم های کم سواد گفتن بگیم، ما پر سواد نیستیم، ولی این که بگیم ما مثلا نظریه های فرض کنید که دولت در اسلام چندین نظریه دولت وجود داره، اونا نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم بگیم که به هر حال در یه مقطعی فرض کنید که فقیه ما محقق کرکی میاد صفویه رو به نحوی مشروعیت بهشون میبخشه و فل جمله احکام شرعی هم اجرا میشه، چون بلکه بلا احکام نبوده اداره میشدن، از اون برم علوم انسانی اون زمان نبوده، حقوق اون زمان نبوده، احکام مدرنی وجود نداشته، وارد کشور نشده بود، همه شؤون و امور با همین فقه اداره میشده همون زمان هم در دولت صفوی، حالا خلاف میکردن و ظلم میکردن اون بوده خودشون، در مجموع اینجور بوده، به فقها مراجعه میکردن. خب به هر حال به یه معنا الگوی سلطنتی رو هم اون قالب و این مدل رو هم پذیرفته بودن، نسبی لاغل اسلامی می‌دونستن، نگیم مطلق اسلامی می‌دونستن. امروز جمهوریت آمده و این مدل جمهوری اسلامی گفته می‌شود، و اگر بنابراین بود که جمهوریت کفایت می‌کرد دیگه نباید گفتیم جمهوری اسلامی، این اسلامیت باید می‌شد توضیح فقط دیگه، ولی اگر ذاتی باشه نباید چون این تعبیری بکنیم، ولی نیاز داریم میگیم جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی. در حسرت ازم این است که یک سلسله از عناصر از عناصر ذاتی حکومت دینی هم اینا باز کار فردیه. یک سلسله امور هستن که از اعراض هم عرضی هم میتواند در یه مقطعی اوغلا حکومت ها رو به شکل جمهوری اداره میکنه، اونجور یه زمانی مثلا به شکل شورایی اداره میکردن، یه زمان دیگه یه مدل دیگه اختراع کنن، بعد بینیم با شریعت هم ناسازگار نیست، هیچ ایرادی نداره. اینا عرضی ها هستن که خب اینا طبعا دیگه دست علمه و ما میگیم عالم دانشگاهی بیگانه با فقه مشکل ما نمیتونه حل کنه و معمولا غلبه میکنه همین بعض موجودی که ما نیمه نصفه الان تو کشور حکومت دینی داریم، در واقع این پیش میاد و این در زمانی حل میشه که همون کسانی که باید اون حیثیات و مشخصه های عرضی رو هم تدبیر کنن اونا هم با در فقه بوده باشن. والا با این وصف در واقع میخوام بگیم که به شکلی اون چه که ذاتی حکومت دینی است جز فقه، اون عناصری که ولو خود مشیت به مفهوم خود حکم ذات حکم نیست، کیفیت اجراست، اون چه که حیث ذاتی داره این باز کار فقیه میشه. پس من این فقیه باید قالبها، الگوها، نهادها رو هم در یه حدودی و یک قسمهایی رو باید به اصطلاح تدبیر کنه، به اصطلاح استنباط کنه. ولی به اضافه او بله یه بخش های عرضی هم هست. به اضافه این کار فقیه یه کار دیگه هم میکنه که در متن فقیه نیست و اون تنسیق حاصل استنباطاته تا به صورت علم در بیاد. الوز از کریم علمون یعنا به کشف مشیت الله تشریعیه، اگر این رو شامل بدانیم به هر آنچه که از منابع قابل استنباط است، چه ذات چه قاله، و به استخدام منهجت من الملاحظ المعتبره عند مدرسه من المدارس اسلامی. دوم و تنسیق ما یحصل من بدل وسع من له اهلیت الاستنباط لديهم في الجمله. خود این تنسیق این استنباطات که قالب علم پیدا کنم کار علم هست ولی کار خود فقه نیست. این در واقع دو تفاوت رو میشود در خصوص علم فقه مطرح کرد که در باب خود فقه نیست. خواهیم پس کنیم بین علم فقه و فقه با تفاوت قائل شد، مثل همه چیز، مثل تفاوتی که بین حقوق و علم حقوق هست، بین فیزیک و علم فیزیک هست. علم به فیزیک غیر از خود فیزیکه، ولی زمان رجوع همینا دو جور فلسفه داریم، فلسفه فیزیک، فلسفه علم فیزیک، فلسفه حقوق، فلسفه علم حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه علم اخلاق. و در فقه هم همینطوره، یه وقت میگیم فلسفه شریعت، یه وقت میگیم فلسفه اون چه که الان مدون شده، فلسفه علمی که شریعت رو حامل و مثلا ناقل.
چون بخش نهادسازی تفاوتی داره با باشن نه، این فقه شاید بتوانند مقدار طراحی یا برسه به حقوق و تکالیف، یعنی فقه محاسب حقوق و تکالیف رو تعیین کنه، ولی وقتی میخواد نهادسازی بکنه بعدش باید تبیین کنه، بعدش باید دفاع بکنه، بعدش باید با زبان مشترک ارتباط بگیره، بعدش باید گرایش های افراد مدیریت بکنه، تو همه اینها ناچار از فقه من الامر استفاده بکنه، یعنی فقه من الامر از حلام استفاده کنه برای تبیین خودش، برای دفاع از خودش که بتونه وارد بشه. اگه بخواد زبان مشترک داشته باشه باید از عقل استفاده بکنه، اگه بخواد گرایش ها رو مدیریت بکنه، افراد با قلوبشون همراهی هم که میاد بشن، باید از اخلاق استفاده کنه، از عرفان استفاده بکنه، یعنی از فقه من الامر برای نهادسازی باید استفاده کنه. اگر فقه من الاخص بخواد وارد بشه، حقوقی سازی رو برای تکلیفی سازی دین و جنبه حقوقی سازی دین رو و این تصویر خشکی از دین ارائه بده، فقط این مجموعه از تکالیف و وظایف رو بگه و عملا قابلیت اجرا نداره، چون تبیینش کاری بوده که باید کلام انجام میداد، فقه من الام باید میومد، دفاع اگر کفریش اونجا باید فقه من الام میومد، زبان مشترکی لازم داشت که بتونه ارتباط بگیره، فقه من الام باید میومد، باید گرایش ها رو مدیریت میکرد، باور ها رو مدیریت میکرد، عرفان اسلامی اونم باید میومد. عملا اینها یه نیاد نهادسازی فقه به واقع و واقع عملا حداقل بازخوردی نداره، یعنی در نهادسازی باید فقه من الام بیاد، فقه من الاخص فقط میتونه تکالیف و طراحی بکنه تو حوزه خودش، البته ناظر به مسائلی که متخصصین بهش بدن.
خب ورود کنه باید با یک فرایند، یک چارچوب، یک سازکاری رو تعریف کنیم دیگه. من دارم سازکارش رو عرض میکنم، من نمیگم نباید ورود کنه. فرمودن که نهادسازی الاطلاق کار فقیه نیست، چون همه انواع یا مراتب نهادسازی عمل فقیه نیست کار فقیه باشه. من دو تا پاسخ دادم. یکی عرض کردم که چرا نهادسازی در اونجاهایی که نهادها از سنخ ذاتیات حکومت دینی هن بودی فقیه، مثل مسئله موضوع شناسی. چون در موضوع شناسی یه سنخی از موضوعات که حیث استنباطی داره و تخصص فقهی میخواد اون رو فقیه انجام بده، فلان عالم و فلان دانشمند و فلان دانشمند نمیتونه. اما خب بله، موضوعاتی هم داریم که عرف باید تشخیص بده، اصلا عرف بگه چیه تا فقیه هم بگه همونه، و بلکه عرف خاص یا علم باید بگه، فقیه هم باید طبیعی
همون کشمکش موضوع باشه که هر متخصص در هر علمی میگه همه یه علوم باید در خدمت من بیان در مسیر تعامل و حرکت و خب این همون کاری که داره انجام میشه به کشمکش عالم علم اجتماع، میگه باید همه بیان ذهن من، سیاسی میگه همه باید بیان ذهن من، اهم گرا همه بیان ذهن من، قرآن گرا همه بیان ذهن من، که متکلم میگه باید فقیه بیاد ذهن من. برای مثلا یک نفر تو چند همایش، مثلا تو یک همایش از همایش کلامی هم میگه همه امور باید بیاد ذهن نظره کلام، میگه اهم گرا. خب این عملا همین تشدد کشمکشه، این باید دفاع بشه دیگه. نمیخوام بگم چون آرای متفاوت هست بس کلا همش باطله، باید دفاع بشه، این قسمتش هم باید دفاع بشه. شما اگر نظرتون اینه که همه امور باید بیاد زیر نظر فقه و فقه باید ذاتیات رو بده، خود همه یه مسئله یه باید دفاع بشه و پاسخ داده بشه.
ما کلا در مقام تعریفیم، در اون چارچوبی که برای فقه حکومت طراحی کردیم و چارچوب عرض خواهیم کرد، بعدا وارد مسائلش خواهیم شد، طبعا همین کار رو باید بکنیم دیگه. ما باید اثبات کنیم که آقا فقیه در حدودی باید نهادسازی هم بکنه، باید بگیم سنخ نهادهایی که باید فقیه ورود کنه با سنخ نهادهایی که غیر فقیه هم مشارکت میتونه بکنه چیه. قهره این بحث رو باید بکنیم، طبعا باید واقع اثبات کنیم که بله وظیفه فقیه هست و یه از سنخ فقه هست. اینا رو به جوش باید بحث کنیم، در حال حاضر داریم تعریف میکنیم. به حال این نکته هم چون بسا کمتر توجه میشه، نمیخوام بگم تفتون نمیشه، یا لاغل کمتر تفوه میشه، اینکه آقا فرق است بین فقه و علم فقه، و خیلی جاها خلط میشه و این خلط فراوانی داره، بسامدی متنابهی داره که مثلا در یه حوزه‌های جدید به حس فلسفه‌های مضاف خیلی توجه نمی کنن. شاید احتمالا ما مثلا از اولین باشیم یا اولین از اولین یا اولین کسی یا کسان باشیم که این مسئله رو به تفصیل خیلی سالها پیش طرح کردیم که آقا اصلا فلسفه های مضاف به اشکال مختلف قابل تقسیم، من یک تقسیم میشونم، فلسفه های مضاف به علوم، فلسفه مضاف به امورند و غالبا خلط میشه در کتاب هایی که میسن، همه خلط میکنن، اونا که قبلا نبیشتن یا احیانا تو این فضای بحثای به اصطلاح چون پژوهشگاه متهمه بین که این بحثا در کشور تر انداخته، خیلی تو فضای بحثایی با نواشن در واقع اینو غالبا خرد میکنن دیگه، نمیتونن فهم کنن که اونی که دارن میگن راجع به مثلا فلسفه حقوق کاتوزیان نوشته. خب شما مراجعه میکنید نمیتونه تشخیص بده که داره فلسفه حقوق رو میگه فلسفه علم حقوق رو میگه، فلسفه اخلاق بعضی از حتی فضلای حوزه نوشتن توجه ندارن راجع به علم اخلاق دارن بحث کنن یا مقوله اخلاق، و این فرق میکنه، برای اینکه مقوله اخلاق در واقع علم و فلسفه مضاف به یه مقوله غیر معرفتی است، ولی فلسفه علم اخلاق از جنس معرفت درجه دوه، علم به علمه، و اینا تفاوت میکنه. و مسئله فقه هم همینطوره، فقه تعریفش غیر از علم فقه است. خب از کنم که فلسفه الفقه رو هم به نظر میاد توضیح دادیم، از کردیم و هی امارتون ان مجموعه قضایا متوافره متناسقه تحصل من دراسات استعلائیه عقلانیه حول الفقه تعرفن على فرضیات الاساس. فلسفه الفقه رو از کردیم عبارت از مجموعه قضایای انباشته اما متناسق و سازوار که فراهم می آید از پژوهش و تحقیقات و بررسی های استعلای عقلانی، فرانگر عقلانی، حول فقه با غایت کشف زیرساخت ها و به اصطلاح پیشفرض های فقه، تعرفاً آنها فرضیات های اساس. این هم میگیم فلسفه فقه. از کنم خدمت شما که دیگه به نظر میاد راجع به اصطلاحات کفایت میکنه. من جلسه آخر هم داشتیم میرفتیم به سمت بحث از مبادی نظریه فقه، از کردیم ما بریم راجع به مؤلفه های فقه علال اطلاق و در کنارش مؤلفه های فقه حکومت بحث کنیم. عرضم شد که ما دو شیوه میشه این رو بحث رو جلو ببریم. یکی بیاییم در واقع مؤلفه های مؤلفه که ما میگیم تو اصطلاح خودمون در واقع همون مقوم های دانش بودگی و علم بودگی علمه، اون چی که سبب میشود علمی تکبان پیدا کنه، منظور اون اینه. و غیر از مبادی و مبانی و غیر از پیشنگاره هاست مثل ما قبلا مبادی، اینا ترقبندی های خاص خود شده. ما در گفتیم در واقع مبادی نظری که معطوف به علم، در واقع اون عناصری است که پیش از اون که ما به موضوع، به غایت، به منطق، به مسائل رو پردازیم، این مبادی کمک میکنن برای تکون اون علم. در واقع جزء مؤلفه ها ما این پنج مؤلفه رو بحث کنیم: مبادی رو، موضوع رو، مسائل رو، غایت رو و منطق و منهج رو برایش. و یه بار گفتیم میشه فقه و علل اطلاق بحث کنیم، بعد بیایم بگیم حالا فقه و لکونه چی میشه. نهایتا به اینجا رسیم که میتونیم در طول هم بحث کنیم، بگیم آقا فقه علل اطلاق این مبادیش، فقه و حکومه این بخششه، که بخشی از همون مبادی فقه و اخلاق، فقه و فقه مطلق در واقع در فقه و حکومه بروز میکنه. یه سلسله مبادی هم خود فقه و حکومه داره. وقتی این مبادی رو من به چهار طبقه به این ترتیب تقسیم کردم که انشاءالله یادون باشه جلسه بعد پیرامون همین بحث کنیم. و اون این که پاره از مبادی نظری هست که مربوط می شود به دین، فقط دین، یعنی در همون لایه دین بودن، بخش عمدی از مباحث فلسفه دین در واقع. مثل این که بگیم قلم رو دین محدود به عبادیات و تنظیم رابطه فردی و عبادی عبد و رب نیست، بلکه به شئون دنیوی انسان هم میپردازه. این خب در واقع فلسفه دینه. میخواییم قلم رو دین رو بحث کنیم و گستره دین رو بگیم که به عقاید محدود نیست، به احکام محدود نیست، اخلاق هم داره، علم هم داره. مثلا یه لایه مربوط میشود به شریعت، خصوصیات شریعت اسلامی، در واقع اون مبادی که به شریعت اسلامی پردازه. ولی همین، البته اون قسم، ما همه مبادی مربوط به دین رو بحث نمی کنیم. اون قسم از مبادی که در فقه و بعد در فقه الحکومه اثر داره، اونجا نتیجه ظاهر میشه. در شریعت هم همینطور، شریعت هر دوی مرخص منظورمونه، یعنی اون احکام نفس الامری عملی الهی. در اوصاف و سرشت و صفات شریعت هم اون بخش هایی رو باید بگیم که در لایه فقه، آنگاه که شریعت به فقه تبدیل می شود، حضور پیدا کنه و بعد در بخش فقه و لکومه تأثیر بگذاره. لایه سوم مبادی مربوط به فقهه، ولی باز هم اون دسته از مبادی مربوط به فقه، چون ما نمیخوایم فلسفه فقه الان بحث کنیم، میخوایم اون بخش های از مباحث فلسفه فقه رو که نتیجهش در فقه و لکومه ظاهر خواهد شد ترک کنیم، و مبادی اختصاصی فقه و لکومه. این چهار لایه رو در مبادی، مبادی دینی که با مراتب میاد در فقه و لکومه نتیجهش ظاهر میشه، که ما برای فقه و لکومه مبنا در واقع بسازیم. مبادی معتوه به شریعت اسلامیه که باز میاد در فقه و لکونه تأثیر گذاره. مبادی مربوط به فقه علل اطلاق همون بخشی که در فقه و لکونه حضور داره و مبادی اساسی فقه و لکونه. در این چهار لایه ما در واقع مبادی رو دسته‌بندی کردیم، یعنی یه فهرستی از مبادی من تنظیم کردم. بعد خب اینا در یک سطح نیستن و اضافه این که ما باید یه ملاک هم بگذاریم. ما الان نمیخوایم نه فلسفه دین بگیم نه فلسفه شریعت بگیم نه فلسفه فقه، حتی نمیخوایم علل اطلاق فلسفه فقه الحکومه به طور جامع بگیم، اما اون عناصری از مسائل فلسفه فقه الحکومه که در ساخت فقه الحکومه و تولید مسائل تأثیر چشمگیرتری داره بیشتر میخوایم به همین مقدار کفایت کنیم، چون نمیخوام خیلی طولانی تو قسمت بحث کنیم. داریم پایه‌ریزی میکنیم، چارچوب سازی میکنیم که برسیم به خود فقه الحکومه و خود مسائل فقه الحکومه رو بحث کنیم. ولی خب لاجرم این بحث رو باید کرد. با این چهار مستوا و چهار افقی که تصویر میکنیم انشاءالله موادی رو بحث میکنیم. تا اینجا در واقع یک مبحث تمام میشه، بحث مبادی تصوریه. حالا میریم سراغ در واقع مبادی تصدیقیه که با تعبیر مبادی نظریه میخوایم بحث کنیم. به یک تفاوت اجمالی که بین این دوتا میخوایم تصور کنیم، منتها این رو میخوایم ناظر به اون وجهی بحث کنیم که مثل دیگر مؤلفه‌های پنجگانه هر علمی در تکوین علم مؤثره. مگون علم فقه الحکومه رو در واقع بحث کنیم. ممکنه همه اون چیزی که در مبادی یک علم بحث میشه ما وارد نشیم، چون بارها عرض کردیم با یه سلسله بحثا رو قبل از مبادی باید بحث کنیم، یک سلسله از مباحث رو باید در مبادی و اون مبادی که معطوف به کلیت علمه و یه سلسله بحثام مبادیست ولی مبادیست که معطوف مسائل علم است. اینا که کل فلسفه یک علم تشکیل میدن از یه جهت اینجور طبقه بندی میشن. ما در خصوص اون دستهی میخوام بحث کنیم که به علمیت علم مربوط میشه و تأثیر میگذاره. شما جلسه بعد سعی میکنیم اینو بحث کنیم و با در واقع زمینی که خب بحث از این مبادی فی نفسها لازمه، یه نتیجه مهم من میخوام بگیریم. تا زمانی که اون نتیجه دست نیاد ما وارد فقه الحکومه نمیتونیم بشیم و اون ساختاربندی فقه حکومته. و با این تبیین و روششناسی که پیشنهاد داریم برای این که چگونه فقه رو باید تبیین کرد، تبویب کرد، که یکیش همین است که مبادی رو مشخص کنیم، مبادی رو مشخص بکنیم و بعد سایر ارکان اون روشی که با اون دستگاه روشی باید ساختاربندی کنیم فقه رو به این برسیم، بعد ساختار رو مشخص کنیم، بعد ساختار وارد چیم به در واقع مسائل بپردازیم. ان شاء الله این روال بحثمون در آینده خواهد بود. در خدمت شما هستیم. خب اگر بحثی نیست که یه صلوات که میشه فرستاد.
این که شما فرمودید که از بحث فقه که ناظر به شریعت یعنی مشیت تشریعیه و مقام تطبیقه، ما از اون یه استفاده دیگری بکنیم که کاربردی‌تر باشه و توضیحی نباشه، بگیم ناظر به یک مقاصد شرعیه یعنی اون مشیت تشریعی مقاصده و تشریعی که در مقام تطبیق اون مقاصده، وقت نتیجه اولیه میشه که اون تشریعاتی که در مقام تطبیق اون مشیت اولیه است قابل تغییره، بعض ثابت و متغیر از این تعریف به وجود بیاد، یعنی بعضی از جعلیات و جعلهای شارع ناظر به تطبیق اون مقاصد اولیه است. وقت ما دو دسته مشیت، دو دسته احکام داریم، احکامی که ناظر به مقام تطبیق، احکامی که ناظر به مقام تطبیق نیست. اونایی که ناظر به مقام تطبیق نیست ثابتن، ناظر به مقام تطبیق طبق هر زمانی اون وقت باید بر اساسش یک استنباط متفاوتی بشه که اون سیره عقلا اون چیزای دیگه دخیل در استنباط میشه. اون وقت فقیه واقعا کاربردی تر میتونه، یعنی تو حیطه ای که دخالت میکنه کارش هم هست، از باب نظارت نیست. تو فرمایش شما این شد که اگه فقیه نباشه اون یه راه دیگه میرن، یعنی از جهت علمی فقیه دخیل نیست، از جهت نظارتی که نکنه بیراهه برن راهی که من گفتم و انجام ندن.
بفرمید که اول فرمشون چون میخواد بفرمید که مقاصد رو فقیه باید استنباط کنه،
جفتش رو، هم اون وقت میشه هم مقاصد هم مشیعت هایی که در تطبیق اون مقاصده. این بر این نکته اون وقت معلوم میشه که تو تشریعیات همش ثابت نیست، همش زمان شمول و جهان شمول نیست.
مقاصد فلسفی شریعت میشه، کار فقیه استنباط فلسفی شریعت نیست، استنباط بر اساس فلسفی شریعت.
استنباط نه فلسفی شریعت ورز نمی
کنم، استنباط مقاصد دیگه. اگه بفرمید که
فقیه
اختدار مقاصد، یعنی همون فلسفه غایات، علل، علل و شرایع، اهداف
در جل نمیان. خب اون هیته چون احکام مثلا دو جوره، تو مثال بخوایم بگیم مثلا شاره اگر ربا رو حرام کرده، ربا عنوان مقاصد مجموعه درجه یک، حالا در کنار اینکه این ربا رو حرام کرده، برگشته مثلا ربای معاملی رو هم حرام کرده که این در مقام تطبیق اون حرمت ربای قرضیه. اون وقت فقیه توی مورد دوم اگر زمانه تو بحث تطبیق درجه یک تغییر بکنه، یعنی دیگه ربای معاملی جلوشو نگیره، چیز دیگری باید اضافه بشه، فقیه میتونه استنباط و جعل بکنه، یعنی استنباط جعل بکنه که علاوه بر ربای معاملی فلان چیزم مثلا حرامه تا ربای قرضی اتفاق نیفته. یعنی تو خود مجهولات شارع ما بیاییم درجه بندی بکنیم، طبقه بندی بکنیم، بذار با اون مقاصدی که با اون فلسفه است خارج از بحث میشه.
من میخوام ببینم شما میخواد بفرمید که ما به جای اینکه بگیم فقیه مشیت الله تشریعه رو میخواد استنباط کنه و احیانا کیفیت تطبیقان را، بگیم مقاصد رو استنباط کنه، عهده‌دار استنباط مقاصد
مرتبه جعله، نه مقاصدی که تو مرتبه علت جعله که از بحث فقیه خارج بشه، یعنی احکام رو چند دسته بکنه. مثلا شارع هیچ وقت راضی نیستش که تشبه به کفار حاصل بشه، این حرمت. آیا این تشبه به کفار حرمتش حرمت فی نفسه است یا حرمت عرضی است از یک باب تضعیف مسلمین، از باب وجوب تقویت مسلمین؟ اون وقت این تو زمانهای مختلف تقویت مسلمین وجوب جهان شموله، ما تا آخر قیامت هم باید بر اساس این باشیم، اما تشبه به کفار اینجوری نیست، این در مقام تطبیق اون تقویت مسلمینه. لذا ممکنه که ما تو مقام تقویت ببینیم که تشبه به کفار اینجا موجب تضعیف نمیشه یا موجب اون وقت استنباط فرعی تغییر میکنه.
ببینید در واقع میخواد بفرمید که فقیه مثلا ملاکات احکام رو هم باید تشخیص بده، ملاکات احکام حکم عملی هن یا حکم نظری هن. حکم عملی باشن جزء فقه هن، اما حکم نظری هن اگه مبادی هن جزء فقه نیستن،
ولی اون نتیجه عملیش جزء فقه.